الرحمن الرحیم و بهی تعالی نستعین. عنوان درس ما اخلاق حرفه‌ای در مدرسه است و با همین عنوان نویسنده کتاب جناب آقای احد فرامرز کراملچی منبع درسی ما را با عنوان اخلاق حرفه‌ای در مدرسه به نگارش در آورده است. ما در جلسات گذشته علاوه بر آشنایی با نویسنده و عملکرد ایشان و آثار ایشان در این حوزه، موضوع اخلاق حرفه‌ای را گفتیم. در علوم اخلاق انگاره ما از اخلاق، چرایی اخلاق، چیستی اخلاق حرفه‌ای و اخلاق حرفه‌ای در مدرسه در طول ترم مورد بحث قرار می دهیم. آنچه در جلسات گذشته خواندیم ناظر بر این مباحث بود. تعریف اخلاق، گفتیم که اشتراک لفظ دائم رهزن است. ما باید ابتدا در هر مسئله به فهم مشترک از مفهوم یا تعریف واحد برسیم، سپس بر مبنای آن عمل کنیم. آنگاه سطوح رفتار را با استفاده از آموزه‌های اسلامی در حوزه‌های مختلف مورد بحث قرار دادیم. علوم اخلاق رو تحت عنوان فرا اخلاق، اخلاق هنجاری یا نظری، کاربردی و توصیفی نیز مورد ارزشیابی قرار دادیم. گفتیم که علوم اخلاق را میتوان به دو دسته علوم نظری، چه همان بیان قواعد کلی اخلاقی است، و علوم کاربردی یعنی معطوف به زمینه‌های عینی رفتار دسته‌بندی نمود و مثال ما تفاوت روانشناسی بود با روان درمانی. سپس گستره های اخلاق حرفه‌ای را خدمت شما عرض کردیم که گستره بسیار زیاد را شامل می شود. رشته های مرتبط با اخلاق حرفه‌ای نیز در رشته های فلسفه اخلاق، جامعه شناسی، روانشناسی، اقتصاد، منطق و دروس دیگر تقسیم بندی می شود. هندسه معرفتی اخلاق حرفه‌ای نیز تحت عنوان هویت معرفتی، فرهنگ وابسته، تنوع گرایش، ماهیت اسلامی و قس الهازا در کلاس مورد بحث واقع شد. و آخرین بحث ما در کلاس انگاره ما بود از اخلاق. گفتیم دو انگاره چلان از اخلاق وجود دارد. برخی تصور می کنند مشتی پند و اندرز می باشد، بنابراین برای همه نسخه واحد می پیچند، با مشکل بر می روند و نهایتا نه تنها مشکل را حل نمی کنند بلکه مشکل به بحران نیز بدل می شود. اما برخی معتقدند نه، اخلاق دانش تشخیص، پیشگیری و بهبود رفتار می باشد، بنابراین باید مشکل به مسئله و آنگاه برای آن مسئله راهکار و راه حل به نگارش در بیاید. در این حال انگاره ما از اخلاق می تواند در تقسیم بندی های جزئی و خرد نیز شامل پند انگاری، زیور انگاری، سرسر انگاری، مزیت انگاری، طب انگاری و قس الهازا نیز جای بگیرد. طب انگاری یا پیشگیری، بهبود و تغییر در رفتار چگونه می تواند اتفاق بیفتد؟ ما برای این نیاز به تشخیص در اخلاق از مسئله به نام برادران دروغین صحبت کردیم. برادران دروغین ناظر بر این بود که تشخیص مرز دو مسئله بسی سخت و پیچیده می باشد. هدیه و رشوه، فروتنی و خادی، قدردانی و چاپلوسی، مشاوره و مداخله از جمله این موارد می باشد. به همین خاطر شناسایی اینها نیاز به تشخیص دقیق پزشک و طبیب حاذق دارد و ما نیز در این شناسایی ها باید سراغ کسانی برویم که قابلیت حل مسئله رو داشته باشند. تا اینجا در کلاس بحث کرده بودیم. خب امروز می خواهیم از انگاره صحبت کنیم. ایمیجینگ از پاور الان میگن که انگاره خودش قدرت میباشد. انگاره چیست؟ تصوراتی است که هر فرد بنا به دلایلی از یک مسئله پیدا می کند. این تصورات می تواند تصورات مثبت، تصورات منفی باشد. این تصورات می تواند تصورات در حوزه های مختلف سیاه یا خاکستری بشود. دنیای ما دنیای انگاره است. رسانه ها همه به دنبال انگاره می باشند. اصلا انتخابات خودش انگاره است. یعنی در انتخابات هر کسی توانست در ذهن مخاطبین افکار عمومی این نقشه را گذاشت در انتظار سونامی رأی، فلانی یا فلانی نفر اول خواهد بود یا فلانی می تواند منزی کشور باشد یا مثال هایی از این دست، همان انگاره است. الان زنج رسانه‌ای در دنیا بر سر انگاره است. یکی بر دیگری بهتان یا توهین یا هر عنوان شما بگذارید میزند و سعی میکند با استفاده از زبان هنر، ابزار غیر مستقیم یا هر وسیله‌ای از این انگاره برای ساختن ذهنیتی مثبت یا منفی در نظام بین الملل از آن سود جوید. ما معتقدیم در نظام بین الملل دنیای غرب سعی کرده است از سه انگاره در طول 4 دهه گذشته علیه ایران استفاده کند: اتهام به ایران به عنوان کشور ناقض حقوق بشر، اتهام به ایران به عنوان کشور حامی تروریسم و اتهام به ایران به عنوان کشور تلاشه در زمینه ساخت بمب اتمی. همش انگاره است. انگاره همان است که ما در انقلاب رنجی نمود دیگری از آن را میبینیم. این چه یا در انتخابات تقلب شده است یا آنچه ما میخواهیم باید نفر اول و برنده انتخابات باشد. اگر معلمان در کلاس درس به عنوان پدران واقعی و مادران راستین خود را برای دانش آموزان حسن جذبه و احسان را داشته باشند، آن وقت انگاره ای که یک دانش آموز از آن معلم پیدا می کند انگاره عطوف، رعوف و دلسوز بودن خواهد بود. بنابراین حرف و عمل و کردار آن معلم نافذ و اثرگذار خواهد بود. بنابراین اخلاق حرفه‌ای نیز سراسر انگاره است. خب، عنوان بحث ما این است که چگونه میتوان در یک مرکز آموزشی به یک زیست سالم رسید. زیست سالم مقوله پیچیده است، مقوله فرابخشی است. ما با مفهومی به نام همسرنوشتی در سازمان آشنایی داریم. تا ما احساس نکنیم کشور متعلق به همه است، بنابراین این زیست سالم در جامعه شکل نمیگیرد. برای همسرنوشتی یعنی ما باید احساس تعلق، احساس هویت، احساس یکرنجی، احساس وفاق، احساس انسجام اجتماعی رو باید داشته باشیم. چه اگر آشغالی بر زمین انداخته می شود، قامتی خم می شود، این می تواند مشمول ما نیز باشد. وقتی ما می گوییم مرکز آموزشی، این مرکز آموزشی ما می تواند یک مدرسه باشد، یک دانشگاه باشد، یک محیط اجتماعی را ما می توانیم به عنوان یک مرکز آموزشی در نظر بگیریم. بنابراین نیاز هست که ما برای اثر بخشی آموزش، برای جایگاه اجتماعی جامعه کلن با همدیگر دست در دست هم در مسیر همسرنوشتی گام برداریم. اما چگونه میتوان این زیست سالم در مرکز آموزشی رو ایجاد کرد؟ ما گفتیم که زیست سالم نیاز همه ماست. خب این نیاز را چگونه میتوان انجام داد؟ من در کلاس معمولا از 2 مسئله در این حوزه صحبت می کنم. یک، ایجاد زیست سالم و متعالی وظیفه ماست، نه وظیفه دیگری. اگر ما کار خود را، عمل خود را، رسالت خود را به خوبی انجام دادیم، آن وقت می توان از دیگری نیز چنین انتظاری را داشت. عموما در جامعه ما همه به دنبال قهرمان می گردند. اخلاق حرفه‌ای می گوید خود بر مسئله برانجیختن خود و خودانجیختگی تکیه دارد. آن را چه حساب پاچه است از محاسبه چه باچه است تا اول خودش را تطهیر نکند، تنزیه نکند، تصفیه درش اتفاق نیفتد، این که از دیگران مدام انتظار داشته باشیم اله کند و بله کند پاسخگو نخواهد بود. اخلاق حرفه‌ای برای ما از خود صحبت می کند، نه از دیگران. اگر خود فرد بتواند به انگاره‌ای برسد که برای دستیابی به زیست سالم از خودش هزینه کند، آن وقت می توان این مسئله رو کاملا در جامعه در حالت تحقق یافته نیز دید. به همین خاطر ما نیازمند این هستیم که برای موفقیت در جامعه، یک، از زندگی شخصی و فردی خود ورود کنیم به زندگی فردی و شغلی خود. یعنی اول باید در زندگی شخصی نظم، اخلاق، تقوا مراعات بشود، آنگاه این حسنات و ملکات خوب را ببریم به زندگی شغلی خود. اگر ما به عنوان یک کارمند، یک هیئت علمی، یک معلم، یک مکانیک، یک بقالی، یک نجاری هستیم، اگر اینها رو، یعنی مواردی که عرض کردم یا موارد دیگر رو در زندگی فردی مراعات کردیم، طبیعی در زندگی شغلی نیست همین ویژگی ها با ما خواهند بود. آنگاه در سازمانی که ما درش هستیم، آن سازمان نیز می تواند به چنین خصالی دست پیدا کند، چون ما اونجا مدام انرژی مثبت به دیگران منتقل خواهیم کرد. سعی خواهیم کرد که سازمان را نیز، سازمانی پویا، شاداب، فعال، چابک، کارکن، منظم و در نهایت تعالی یافته داشته باشیم. اگر سازمان ما سازمان خوبی باشد، می تواند بر عملکرد دیگر سازمان ها و نهادها نیز اثرگذار باشد. نتیجه آن پویایی، شادابی و نشاط دیگر سازمان ها خواهد بود. و اگر این اتفاق بیفتد، در اصل جامعه به عنوان پیچره اصلی نظام اجتماعی می تواند موفقیت همگانی را تجربه کند و نهایت این را می توان تسری داد به خانواده جهانی و نظام بین الملل. بنابراین رمز و راز موفقیت از خود آغاز می شود، به طبیعت ختم می شود. آنچه مدام در کلاس می جیم، خود، خالق، خلق، خلقت، همش ناظر بر این مقوله می باشد. در یک مجتمع آموزشی اگر ما بخواهیم به یک موفقیتی برسیم، باید بهره‌وری، منابع مالی، نیروی انسانی حرفه‌ای، مشارکت، رضایت والدین و مواردی از این دست رو همه ما در اخلاق حرفه‌ای مراعات کنیم، و چرنه مدام انرژی منفی بودن، بی‌نظمی، چرخت بودن، توأم با نیازهای آن مجتمع حرکت نکردن، بالهای این آینده شناسی و رسیدن به اهداف سازمانی را خواهد شکست.